ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر، آغاز پروسه واکسین کرونا در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مشت را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها. نشر گزارش تلفات غیر نظامیان در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد، بیش از 3000 غیر نظامی در سال 2020 جان باختند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده و مخالف رژیم بلاروس از حامیانش خواسته پس فردا به جاده ها سرازیر شوند. مشروع خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوی بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. به گفته یونما، طالبان و گروه‌های شورشی مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. فیونا فرزر مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که تلفات غیر نظامیان افغان در فصل چهارم سال 2020 خیلی نگران کننده بوده است.
ما در سال 2020 بیش از 8800 کشته و زخمی را ثبت کرده ایم. در مقایسه با سال 2019 میلادی 15% کاهش را نشان می دهد. باز هم برای هفتمین سال پی هم یونما کشته شدن بیش از 3000 غیر نظامی را ثبت کرده.
یونما میگوید که برای نخستین بار پس از سال 2013 میلادی شمار قربانیان و زخمی های جنگ در افغانستان به کمتر از 10000 تن رسیده. گروه طالبان این گزارش را رد کرده و گفته است که عاملان اصلی تلفات غیر نظامیان در گزارش پنهان نگه داشته شدند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که بهترین راه همین است تا تمامی جوانب به تعهداتی که در توافق امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده تذکر یافته به صورت کامل عمل کنند. پرایس همچنان میزان خشونت‌ها را در افغانستان خیلی بلند عنوان کرد.
از من در روزهای گذشته شنیده اید که میزان خشونت ها در افغانستان به صورت غیر قابل پذیرش بالا است. از برخی نشانه ها هم نگران هستیم که شاید خشونت ها افزایش یابد. مردم افغانستان صلح می خواهند و سزاوار صلح هستند.
اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید توافق با طالبان را به خاطر بازنگری میکند که این گروه به تعهداتش عمل نکرده. همچنان اداره بایدن روی بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی در افغانستان در اول ماه می بازنگری میکند. طالبان هشدار دادند که اگر نیروهای بین المللی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، شاید حملات بر این نیروها از سر گرفته شود. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارگ گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه‌ها واکسین خواهند شد.
نن در افغانستان در روغتیا سکتور ده
امروز سکتور صحی افغانستان تحت رهبری ریاست جمهوری افغانستان افتخار دارد که برنامه تطبیق واکسین را برای وقایه از ویروس کرونا برای هموطنانش آغاز می کند.
انیسه شهید، خبرنگار تولونیوز، نخستین شهروند افغانستان است که واکسین کرونا امروز بر او تزریق شد. افغانستان 500,000 دوز واکسین از نوع آسترازینکا را به صورت کمک از هند دریافت کرده. استر محکمه افغانستان میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع را به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864 هزار دلار مجازات کرد. محکمه غیابی او امروز با حضور هیئت شورای عالی استر محکمه در کابل برگزار شد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر میبرد با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای اختلاس و سهل‌انگاری متهم شده. او این اتهام ها بر خودش را رد میکند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف رژیم بلاروس از مردم خواسته که در 25 مارچ علیه الکساندر لوکاشینکو به جاده ها سرازیر شوند. تیخانوفسکایا روز دوشنبه در پیام در شبکه تلگرام نوشت که در چند ماه گذشته لوکاشینکو نه تنها باعث بحران فاجعه بار در بلاروس شد، بلکه هشدار اصلی را برای استقلال این کشور به بار آورد. او که پس از انتخابات آگوست پارسال در لیتوانیا به سر می‌برد همچنان گفته که لوکاشینکا می‌خواهد بلاروس را قطعه قطعه به خاطر دریافت قرضه و حمایت به فروش برسانند. لوکاشینکا هر گونه عمل نادرست را رد کرده و گفته است که انتخابات دوباره در آن کشور برگزار نمی‌شود. و دانشمندان ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا نخستین صداها در سطح سیاره مریخ را نشر کردند. این صداها توسط مریخ نورد که هفته گذشته در سطح سیاره سرخ فرود آمد ثبت شده و شب گذشته سوی ناسا نشر شد. مریخ نورد که 6 چرخ دارد سفر حدود 7 ماه را پیموده تا به مریخ رسیده است. صداهایی که به زمین فرستاده شدند بیشتر به تندبادها و لغزش سنگها در مریخ مربوط می شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه از سر گرفته شد. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید:
خواست مردم افغانستان انتخابات نظر و اراده خود برای آینده
کشور تعیین کند. یوناما میگوید با آغاز مذاکرات صلح میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور بیشتر شده. پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این مراسم گفت:
در این مرحله از تمام اکشار افغانستان خواسته مییز نظام را برای توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کنیم.
اولین مورد این بیماری در افغانستان یک سال قبل در هرات ثبت شد. یک دکتر شفاخانه انتونی هرات گفت:
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد.
در مسائل جهانی، مجلس نمایندگان پارلمان کانادا رفتار حکومت چین را بر ضد اویغورها در ایالت شنجن به مثابه قتل عام خواند. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت صلح افغانستان میگوید که با طالبان توافق کرده که برای ادامه گفتگوهای صلح به خواستهای مردم توجه جدی کنند. رسول طالب عضو این هیئت به خبرنگاران در کابل گفت که با همه مشکلات فراراه مذاکرات صلح هنوز هم امیدواری به آینده وجود دارد. این در حالی است که پس از نزدیک به 36 روز توقف، باری دیگر میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در دوحه نشست برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز دوباره مذاکرات صلح میان افغانان پس از چندین روز در دوحه. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده صلح میگوید که از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان تا کنون چالش های زیادی وجود داشته، اما هر دو طرف روی یک نکته توافق کردند. آقای طالب روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که هر دو طرف توافق کرده که خواست های مردم افغانستان موضوع اساسی برای ادامه گفتگوهای صلح است.
ما توافق کردیم که مبنای مذاکرات چهار مبنا است. یک از چیزایی که ما اونجا گنجاندیم در توافقی که با طالبان داشتیم و طالبان توافق کردن، و این معناست که اونا تعهد کردن و حالا ناگزیرن این عهد خود توافق. یکی از مبناها خواست مردم افغانستان در حقیقت خواست مردم افغانستان جمهوریت، خواست مردم افغانستان انتخابات نظر و اراده خود برای آینده کشور تعیین کند.
آقای طالب در حال چنین میگوید که پس از حدود 36 روز توقف بار دیگر هیئت طالبان و حکومت به میز مذاکره برگشتند. آخرین نشست میان هر دو هیئت 17 جدی بود. هیئت حکومت افغانستان در این باره در صفحه تویترش نوشته: شام روز دوشنبه 4 اُحد نشست میان رئیسان و برخی از اعضای تیم مذاکراتی دو طرف در دوحه برگزار شد. به این توافق شد که گروه تماس روی جزئیات آجندا کار کند و مذاکرات به گونه عادی و دوامدار ادامه یابد. از سوی دیگر محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده از نشست عصر روز دوشنبه یاد کرده است. او گفته که این نشست در فضای خوب برگزار شد و به گروه‌های تماس دستور داده شد که چنین نشست‌ها ادامه یابد.
شام امروز نشست میان رؤسای هر دو تیم مذاکرات بین الافغانی به شمول بعضی از اعضای تیم‌ها در فضای خوب برگزار گردید. در نشست بر دوام مذاکرات تاکید شد و با گروه‌هایی که برای تنظیم موضوعات اجندا تعیین شده بودند مسئولیت سپرده شد تا در این رابطه به نشست‌های خوش ادامه بدهند.
با سرگیری نشست‌ها میان هیئت‌های مذاکراتی دو طرف، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکراتی افغانستان با نماینده ملکی ناتو در افغانستان در پیوند به صلح گفتگو کرده است. در توییتر هیئت مذاکراتی افغانستان نوشته شده که هر دو طرف روی خشونت‌های جاری و تجدید گفتگوهای صلح صحبت کردند. در این توییت فرصت به میان آمده برای تامین صلح مهم خوانده شده و نوشته شده که مردم افغانستان از حالت جاری خسته شدند. با این همه راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل، نیز پیش از آغاز دوباره مذاکرات در توییترش نوشت که هر روز مردم افغانستان بدون صلح و با حراس از خشونت‌ها زندگی می‌کنند و این خشونت‌ها سال پار به هزاران غیر نظامی تلفات وارد کرد. او افزود که آنان با قربانیان همدردی می‌کنند و به دلیل از دست رفتن فرصت‌ها برای ساختن آینده بهتر افغانستان ناراحت است. او هدف قرار دادن غیر نظامیان را نکوهش کرد و نوشته که خواست تار بازگشت به مذاکرات صلح است. مذاکرات صلح در قطر به دنبال انتقادهای تند حکومت افغانستان از گروه طالبان به دلیل عدم حضور آنان در میز مذاکره از سر گرفته شد.
گزارشی بود در مورد این که هیئت صلح افغانستان میگوید با طالبان توافق کردند برای ادامه گفتگوهای صلح به خواستهای مردم توجه جدی کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود نوشته که با آغاز مذاکرات صلح میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور افزایش یافته است. این دفتر گفته که در سال 2020 بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 5000 دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 30% قربانیان را کودکان و 13% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
برای هفتمین سال پی هم آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان از مرز 3000 گذشته تا این کشور در جمع مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان قرار گیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود نوشته که اگرچه تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 15% کاهش یافته، اما هنوز هم میزان تلفات بالاست. بر اساس این گزارش ترورهای هدفمند و انفجار بمب‌های مغناطیسی در این سال افزایش یافته و قربانیان اصلی این حملات کارمندان محاکم، فعالان رسانه‌ای، جامعه مدنی و اقلیت‌های مذهبی بودند. بر اساس آمار یونما، تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بوده، اما در 3 ماه پایانی این سال افزایش یافته است. یونما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را گروه دولت اسلامی شاخه خراسان و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. بر بنیاد این گزارش، مسئول 62% تلفات غیر نظامیان مخالفان دولت اند. با این همه، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول کشتار غیر نظامیان هستند و نیروهای امنیتی و دفاعی تلاش میکنند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
اطمینان ما برای هموطنان ما است که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تمامی اصول و قوانین و معیارها و آموزش‌های لازم را در قسمت معارفه می دانند و تأکید رهبری سکتور امنیتی است که همواره نیروهای امنیتی باید در عملیات‌هایشان و ضد حمله‌ها قوانین جنگی در مراد.
طالبان اما گزارش سازمان ملل را سلیقه‌ای خوانده است. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت پس از نشر گزارش یونما آن را رد کرد و نوشت که در این گزارش معلومات این گروه در نظر گرفته نشده و بر پایه اطلاعات نهادهای نظامی و استخباراتی دولت ترتیب شده است. پیش از این نیست نهادهای گوناگون همواره از تلفات غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. این در حال است که با آغاز مذاکرات میان افغانان امیدواری ها به کاهش خشونت ها هرچند بیشتر بود، اما به باور مردم برعکس خواست آنان افزایش یافته است و هر از گاهی از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، امروز برای اولین بار پروسه تطبیق واکسین ضد این ویروس در این کشور آغاز شد. در مراسم آغاز این روند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار توزیع عادلانه این واکسین شد. در این حال وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به خبرنگاران، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان صحی تطبیق می شود. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
یک سال پس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، این کشور قادر شده که تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز کند. این واکسین کمک رایگان هند است که تعداد آن به 500 هزار دوز می رسد و در گام نخست برای 250 هزار تن تطبیق خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز تطبیق این واکسین امروز گفت که ویروس کرونا جهان را به لرزه درآورد، اما این کشور توانست آن را به گونه درست مدیریت کند. به گفته آقای غنی، افغانستان تا حد زیاد از زیانهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا نیز در امان مانده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که در مرحله دوم تطبیق واکسین ضد کرونا نزدیک به نصف جمعیت این کشور واکسین خواهند شد.
در این مرحله از تمام اکشار افغانستان خواسته مییز که نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش هم کاری کنیم. کوشش های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم 40% تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشاءالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
آقای غنی از هند نیز سپاسگزاری کرد و گفت که به عنوان یک همکار استراتژیک همواره با افغانستان در بخشای بشری کمک کرده است. در همین حال وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان صحی و خبرنگاران تطبیق خواهد شد. آقای مجروح افزوده که افغانستان از محدود کشورهایی است که پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز می کند.
افغانستان
رقابت برای به دست آوردن واکسین ضد کرونا نسبت به سلاح و مواد خوراکی بیشتر است، اما افغانستان از محدود کشورهایی است که با آن هم این واکسین را به دست آورد. سکتور صحت افغانستان امروز تحت رهبری ریاست جمهوری افتخار دارد که روند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای هموطنان خود آغاز می کند.
آقای مجروح همچنین اطمینان داد که پروسه توزیع واکسین ضد کرونا را به گونه جدی زیر نظارت خواهد داشت. در این حال رادریندرا تندن سفیر هند در افغانستان اطمینان می‌دهد که کشورش افغانستان را در امر مبارزه با ویروس کرونا تنها نخواهد گذاشت. سفیر هند افزوده است که واکسین تولید شده هند را سازمان صحی جهان WHO تایید کرده و هند از کشورهای پیشتاز در زمینه تولید این واکسین است. پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در حال در افغانستان آغاز شد که در حال حاضر 55 هزار تن به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این جمله 2400 تن جان دادند. شماری از مقام ها و چهره های مشهور نیز قربانی بیماری کووید 19 در افغانستان شدند که می توان از یوسف غزنفر نماینده خاص رئیس جمهوری در امور اقتصادی، تجاری و کاهش فقر، سلیم خان کندوزی والی پیشین ننگرهار و رهنورد زریاب نویسنده مشهور این کشور نام گرفت. انیسه شهید خبرنگار افغان اولین زنی است که در افغانستان به گونه رسمی واکسین ضد کرونا را دریافت کرد.
گزارش بود در مورد آغاز تطبیق واکسین کرونا در افغانستان. یک سال قبل از امروز اولین مورد مثبت این ویروس در شهر هرات ثبت شد و این شخص کسی بود که به تازگی به ایران سفر کرده. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات که با صدای اولین افغان مصاب به این ویروس آغاز می شود.
میگم اگر کرونا همی باشه که همی شرما خوده گیه که همی شکر به تیزیاد مسلم های چیگه نصیب باشه خواست خداوند ندگه باز شکر دید کنم مشکل خواست میه یا مثل یک شرما خوده گیه.
صدای وحید بود، نخستین فردی که در افغانستان به کرونا مبتلا شده بود. او یک سال قبل از امروز با رادیو آزادی صحبت کرده بود، اما حالا به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد که دوباره مصاحبه کند. وحید پیشینه سفر به شهر قم ایران نداشت. او پس از سپری کردن بیش از دو هفته در شفاخانه حوزوی هرات صدیاب شد. پس از ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات، کانون شیوع کرونا در افغانستان در کنار مختل شدن کاروبار وحشت زیادی در میان دکتران هرات ایجاد شد، زیرا کمترین امکانات برای درمان و مراقبت از مبتلایان به بیماری کووید 19 در اختیار آنها نبود. عبدالمبین نبیزه ترکی مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که حتی دکتران قادر به درمان نبوده و کرونا توانایی سکتور سی را به چالش جدی مواجه کرده بود.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد و به همون روزی که این تثبیت شد و تشخیص شد و از طریق وزارت صحت عام اعلان شد حتی مردم دکان ها خوربسته کردند و دکتر صاحب ها هم به یک حالت بسیار سراسیمی بودند. حتی بعضی از دکتر صاحب ها حاضر نبودند که با ما کار کنند، اما باز هم به فضل رحمت الهی با امکانات ناچیزی که داشتیم ما مریضا خود بستر کردیم و تداوی می‌کنیم.
میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات نخستین مورد ویروس کرونا را در سطح افغانستان تشخیص داد، اما خودش در دومین مبارزه با کرونا تاب نیاورد و جان داد. دکتر بسیم در شرایط نخستین مریض را تشخیص داد که هرات کمترین امکانات را برای تشخیص و درمان مریضان کووید 19 نداشت. فرهاد سارم یک از دکتران بخش انتانی هرات معتقد است که اگر آقای بسیم در خط نخست مبارزه با کرونا حاضر نمی شد، مبارزه با این پاندومی دشوارتر می شد.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شاگردی از نار مدارم. همین لحظه نام از نار که می گیریم و صحبت کرده نمی تانم. به خاطر از اینکه طبیبی بود که جان فدا بود، کسی بود که به خاطر مردم خور فدا کرد و یک انسان قهرمانی بود در عرصه طبابت افغانستان بی‌نظیر بود.
پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ایران در همسایگی هرات، وحشت و هراس در میان مهاجران افغان در آن کشور ایجاد شد و آنان به کشورشان برگشتند. آماری که مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات در اختیار رادیو آزادی قرار دادند نشان می‌دهد که طی دو ماه اول از ثبت مورد مثبت ویروس کرونا بیش از 100 هزار مهاجر افغان تنها از مرز اسلام قلعه وارد هرات شدند. همچنین چندین شهر در افغانستان قرنطینه شدید و بالای کاروبار مردم محدودیت وضع شد که در نتیجه میزان فقر افزایش چشمگیری یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
کانادا رفتار چین با ایغورها را نسل کشی عنوان کرده. پارلمان کانادا در خطنامه‌ای که دیروز تصویب شد گفته اویغورها با نسل کشی در چین مواجهند و اگر این وضعیت تغییر نکند بازی های المپیک سال 2022 زمستانی باید در یک کشور دیگر دایر شود. اما چین ادعا کرده که برخورد آن با اقلیت اویغورها یک نمونه درخشان از پیشرفت در حقوق بشر است. آره شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان کانادا دیروز با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن شیوه برخورد چین با اویغورها نسل کشی خوانده شده است. اما درست چند ساعت قبل از این رایگیری در پارلمان کانادا، پیکینگ ادعا کرد که روش حکومت چین با اقلیت اویغورها یک نشانه درخشان از پیشرفت در امر حقوق بشر است. پارلمان کانادا میگوید اقلیت اویغورها در چین با اقدامات سرکوبگرانه شدید مواجه هستند و اگر رفتار پیکینگ با اویغورها تغییر نکند، بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی هم باید در یک کشور دیگر برگزار شود. در سالیان اخیر روابط بین چین و کانادا با تنش‌های مواجه شده و احتمال دارد که این اقدام پارلمان کانادا حکومت چین را بیشتر خشمگین سازد. سفارت چین در اتاوا پایتخت کانادا واکنش نشان داده در اعلامیه گفته که تلاش‌های کانادا برای جلوگیری از پیشرفت چین با تصویب این قطعنامه نمی‌تواند به نتیجه برسد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در هفته گذشته نیز گفته بود که گزارش‌های قابل ملاحظه در مورد موارد نقض حقوق بشر در شنجن به دست آمده است. اما حکومت چین این انتقادات را رد کرده، میگوید شنجن یک مسئله داخلی این کشور بوده و این کمپ‌ها زمینه‌های آموزش مسلکی و مبارزه با افرادگرایی را فراهم می‌کند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین 22 فوریه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت اویغورها و سایر اقلیت‌های ساکن در شنجن از آزادی‌های مذهبی و حقوق کاری برخوردار هستند. وانگ یی شیوه برخورد حکومت چین با اقلیت‌های قومی در شنجن را یک نمونه درخشان از پیشرفت در زمینه حقوق بشر در این کشور توصیف کرده. وزیر امور خارجه چین همچنان گفته اکنون پس از 4 سال شنجن ثبات اجتماعی و توسعه آرام حتی بدون یک رویداد تروریستی را تجربه می کند. وانگ یی گفته اکنون حدود 24 هزار مسجد در شنجن فعالیت دارند. اما سازمان های حقوق بشر می گویند حدود 1 میلیون تن از اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان در چین در کمپ های کار اجباری در شنجن به شکل زندانی نگهداری می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را برای ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان به یونسکو معرفی کرد. مسئولان این وزارت میگویند اسناد مربوط به ثبت هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن را جمع‌آوری کرده و به سازمان یونسکو فرستادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان برای ثبت میراث‌های فرهنگی غیر ملموس خود در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو اقدام کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حال حاضر 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را مستندسازی کرده و اسنادش را به سازمان یونسکو فرستاده است. هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن برای ثبت در سازمان یونسکو مستندسازی و معرفی شدند. مسئولان این وزارت میگویند که این 3 میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان معیارهای یونسکو را دارد و به همین دلیل اسناد آن به این سازمان فرستاده شدند. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت از این میان هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران به ثبت خواهد رسید.
جایگاه اصلی میناتوری افغانستان و هرات است. باز امرایشان هماهنگی صورت گرفته و برشان گفتیم که ما در این عرصه آغوش باز داریم با پیشانی باز میشه که مشترک انصاب کنیم. به اتفاق رسیدیم و این را مشترک انصاب میکنیم. برای رباب و اتن ملی دو
میراث فرهنگی که از ماستن از افغانستان است. پیش از این ایران اقدام به ثبت هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان یونسکو کرده بود که با واکنش های زیادی در داخل افغانستان مواجه شد. افغانستان ادعا میکند که زادگاه این هنر هرات افغانستان است و کمالالدین بهزاد از هرات حدود 5 قرن پیش از پیشگامان این هنر بوده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که تمام کشورها همه سال میراث های فرهنگی شان را به منظور ثبت در سازمان یونسکو پیش از پایان ماه مارس به این سازمان میفرستند. با گفته یانان در حال حاضر تنها میراث فرهنگی مرموز افغانستان ثبت میراث های فرهنگی سازمان یونسکو است. صابر مومن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر تنها 20 میراث فرهنگی ملی ثبت شده دارد. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان کشور می‌خواهد میراث‌های فرهنگی قابل ثبت محلشان را مستندسازی کنند و به منظور ثبت در جمع میراث‌های فرهنگی ملی به این وزارت بفرستند. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوهای بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده است. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. قرار است در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمند رسانه‌ها واکسین شوند. استر محکمه افغانستان میر محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع را به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864,000 دلار مجازات کرد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر میبرد، به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، اختلاس و سهل‌انگاری متهم شده است. سویتلانا تخانوفسکای، رهبر مخالف رژیم بلاروس، از مردم خواسته که در 25 مارچ علیه الکساندر لوکاشینکو به جاده ها برایند و دانشمندان ناسا، اداره تحقیقات فضایی امریکا، نخستین صداها از تندبادها و لغزش سنگها در سیاره مریخ را نشر کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
ملی گلف افغانستان امروز برای شرکت در بازی تمرینی و آموزشی به ترکیه سفر کرد. محبوب شاه قاضی زاده، معاون فدراسیون گلف افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این تیم که شامل 14 گلفباز پسر و 4 دختر است، در اردوی تمرینی و آموزشی در آنتالیای ترکیه شرکت می‌کنند. با گفته آقای قاضی زاده، هدف از رفتن به این اردوگاه تمرینی 8 روزه استفاده از تجارب گلفبازان ترکی و همچنین بلند بردن ظرفیت آنان در ورزش گلف است. قابل یادآوری است که از میان این تیم قرار دو ورزشکار پسر افغان در بازی‌های آزاد گلف جوانان ترکیه که 3 روز بعد برگزار می‌شود اشتراک کنند. مسابقات دور دوم وزنه‌برداری امروز در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد غوری، رئیس تربیت بدنی و ورزش این ولایت